گفته تعداد این هنرستان ها به 50 مورد افزایش خواهد یافت. آقای مؤیدی افزود برای جوانسازی، ارتقای مهارت، دانش و درآمد در بخش کشاورزی، هنرستان‌های کشاورزی زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی احیا و راه اندازی می‌شوند. رئیس مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی با اشاره به اینکه نخستین هنرستان کشاورزی با عنوان هنرستان دخترانی صنایع غذایی و تبدیلی پارسال در شیراز افتتاح شد اضافه کرد، نقش زنان در حوزه کشاورزی باید پررنگ‌تر و زمینه برای درآمدزایی آنها و همچنین توسعه کشاورزی خانوادگی فراهم شود. مؤیدی گفت در سال جاری با راه اندازی 14 هنرستان کشاورزی دیگر تعداد هنرستان‌های کشاورزی در ایران به 38 مورد افزایش یافت.
روی موج خبرهای روز اقتصادی،
روی خط اقتصاد،
خطوط خبری را به هم نزدیک می‌کنیم.
روی خط اقتصاد،
اقتصاد، اخبار، حیاهوی خبر، روی خط
اقتصاد،
آنچه از تحلیل‌ها، تعریف‌ها، اطلاع رسانی انتظار دارید. روی خط اقتصاد.
به نام ایزد یکتا خانم آقایان سلام و بعد از ظهر شما بخیر باشه. من ناصر خیرخواه هستم. در این سه‌شنبه 8 تیر 1400 در کنار دیگر همکارانم به تهیه کنندگی سید وحید موسوی این برنامه رو به شما تقدیم میکنیم. در این برنامه که تا حدود ساعت 18:55 دقیقه به طول خواهد انجامید، از موضوعات اقتصادی مهمی به تفصیل سخن خواهیم گفت و مصاحبه‌های ویژه‌ای رو درباره هر یک به شما تقدیم خواهیم کرد. در کنار موضوعات، اخبار بازار سکه و طلا و بازار متشکل ارزی رو هم خواهید شنید. در این حال از این لحظه سامانه پیام کوتاه ما 3637 در اختیار شما شنوندگان خواهد بود برای اظهار نظر. همینجا وعده بدم که روز گذشته مصاحبه ویژه‌ای در ارتباط با مشکل دامداران داشتیم که در پی پیگیری این برنامه با یکی از مسئولین کمیسیون کشاورزی مجلس بیشتر صحبت خواهیم کرد. امروز از لزوم توانمندسازی نیروی کار و جامعه بومی منطقه مکران در چابهار خواهیم گفت. از تلاش‌ها برای توسعه کسب و کارهای اینترنتی و موقعیت این کسب و کارها در شرایط فعلی ایران خواهیم شنید. و بار دیگر از طرح‌های بنزینی سخن به میان آمده. بررسی سه طرح بنزینی در مجلس شورای اسلامی رو مورد توجه قرار خواهیم داد. و همونطور که دیروز هم وعده کرده بودیم، از پیگیری دستگاه‌های مسئول درباره کشتار دام مولد به دلیل نبود علوفه و خوراک دامداران خواهیم گفت. خب همونطور که اشاره کردم، مصاحبه ویژه‌ای خواهیم داشت درباره کشتار دام مولد در دامداران به علت نبود علوفه و خوراک کافی برای اونها و نگرانی‌هایی که سبب آسیب به این بخش سرمایه‌ای و مهم کشور که به طور مستقیم و همچنین غیر مستقیم به سلامت تک تک شهروندان و اعضای جامعه مربوط هست خواهیم داشت با آقای دکتر عسکری نایب رئیس محترم کمیسیون کشاورزی مجلس. در جریان باشید که سامانه پیام کوتاه ما 3637 در اختیارتون هست. در این حال راجع به این برنامه از طریق تلفن 162 روابطتون میر صدا و سیما و دیگر برنامه های ما در رادیو اقتصاد اظهار نظر کنید. خب آقای دکتر عسکری به ما پیوستن، سلام، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و وقت بخیر دارم محضر حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز در خدمتم.
متشکرم. آقای دکتر حتما شنیدید که موضوع دامداران موضوع حادی شد به لحاظ تامین علوفه. روز گذشتم با مدیر عامل اتحادیه اونها صحبت می‌کردیم، حتی دلداری دادیم که اگر ممکنه تا فردا هم صبر کنید که ما این موضوع رو از طریق مقامات زیرفت دنبال بکنیم. موفق شدیم با شما صحبت بکنیم. حتما شما در جریان هستید، میتونید بیشتر توضیح بدید اقدامات اجرایی برای مهار بحران اونها به کجا انجام میده و آیا امیدی هست که اونها دامهای بسیار ذی قیمت و ارزشمند خودشون رو کشتار نکنن و بتوانند اونها رو همچنان زنده نگه دارن برای یه تولید شیر و فرآورده های لبنی؟
ارزم بزرگ نماره که تون ببینید دام مولد یا مجموعه مولدی مجموعه هم و بسیار حیاتیست. اگر این مجموعه از بین بره حداقل یک دوره 10-12 ساله طول خواهد کشید که حداقل احیا بشه. بنابراین از اهمیت بالایی برخوردار هست. ما متاسفانه تقریبا یک ماه گذشته شاهد این هستیم که در خیلی از نقاط کشور به خاطر کمبود علوفه و به خاطر گران بودن علوفه خیلی از دامداران ما مجبور میشن که دامهای مولدشون رو بفروشن و حالا کسانی هم که خریدار هستن اینها رو به کشتارگاه ها میبرن و ذبح میکنن.
این مماشات و تسامح واقعا زننده‌ای که از جانب عده‌ای در کشور رایج شده واقعا نمیخواد تمامی داشته باشه. ما در مورد دامداران که تابع نظام عرضه و تقاضا و تحت تاثیر مستقیم شرایط اقتصادی اقلیمی و تجاری هست اونها رو محدود میکنیم، یا علوفه وارداتیشون رو به قول شنوندگان 916-4270 نوشتن که دست دلال ها داده میشه توسط دولتی ها، اینجا میشه حمایت از مصرف کننده و قیمت ها رو سرکوب میکنیم، در یه جای مثل مسکن که کمر همه رو میشکنه دولت وارد نمیشه و تابع عرضه و تقاضاست. این تناقض و تعارض و تضاد رو کی میخواد پاسخ بده و کی تمام میشه؟
ببینید، ما یه مشکل بزرگی که داریم تو این کشور متاسفانه دستگاه های متولی مثل وزارت جهاد و بانک مرکزی، اینها مأموریت خودشون رو خوب انجام تا حالا ندادن و هر اتفاقی هم که افتاده برگرفته از عدم کارآمدی و انجام ندادن مأموریت خوب و به موقع این هاست. تو هر کشوری اتفاقات این چنینی وقتی شکل میگیره به دلیل اهمیت قضایی همه ظرفیت ها رو میارن پای کار. حالا به هر حال از اعتبارات در اختیار، از اعتبارات جای مختلف استفاده میکنن. به عنوان مثال همین برای بحث نهادهای دامی فضایی رو ایجاد میکنن که با مشکل مواجه نشن، چون این وقتی مشکل پیش میاد در دراز مدت آسیبش به مراتب جدی است.
خب این درسته ولی
خشکسالی
آقای عسکری،
بحث خشکسالی پیش آمده
آقای عسکری، اینا رو مردم میدونن ولی میپرسن که مجلس ناظر و دولت مجری چرا میبایسته که اونقدر دیر بشه که دامدار کارد به استخونش برسه و هیچ چاره جز کشتار دام مولد نداشته باشه، دامی که شما میفرمایید 10-12 سال طول میکشه.
من خدمت شما عرض بکنم این اتفاقی که الان برای نهادهای دامی افتاده تو هر کشوری افتاده بود حتما مقصر مسببینش میگرفتن، با سخت‌ترین به اصطلاح شرایط هم اینا رو مجازات میکردن. ما طبق قانون محصولات حالا استراتژیک، محصولاتی که مورد نیاز هست، از قبل باید تمهیداتی در نظر بگیریم. به عنوان مثال همین قضیه خشکسالی، دستگاه‌های متولی از قبل می‌دونستن که این خشکسالی چه خسارت و ضرر و زیانی به مجموعه بخش کشاورزی مخصوصا دام‌های مولد خواهد داشت. اینا همه می‌دونستن، همه در جریان بودن. گزارش‌هایی هم که از طرف دستگاه‌های امنیتی و دستگاه‌های مسئول به اینها ابلاغ شده کاملا گواه این مدعاست. ولی چرا عمل نکردن؟ دلیل عمل نکردنشون چی بوده؟ اینا باید پاسخ خوب باشن. در بحث به اصطلاح اتفاقاتی که داره میفته الان هم دیر نشده، اینا میتونن در قالب یک برنامه و زمان مشخص نهاده ها رو به راحتی در اختیار
آقای عسکری. من رو سوال میکنم، الانی که داریم صحبت میکنیم اتفاق افتاده و اتفاق گریبانگیر تولید کنندگان؟
نه، من بحثم اینه که دیرتر
نشه. نه، درست. الان میخوام بگم که شما زمانی که موضوع رو متوجه شدید، شما و همکارانتون کار فوریتی و امدادی برای نجات دامداران رو انجام دادید. آخرین خبرها چی میگه؟
ما همین امروز هم جلسه داشتیم در کمیسیون.
بله.
همه دستگاه متولی، هم از بانک مرکزی، مجموعه وزارت جهاد کشاورزی رو آوردیم. تا تقریبا 20 دقیقه پیش ما با آقایان جلسه داشتیم. گفتیم آقا الان تو فضای بین المللی نهادهای دامی وجود داره، بانک مرکزی مکلف ارز آزاد بکنه، بانک ارزم بازور مبارکتون دستگاه های مثل مجموعه وزارت جهاد کشاورزی هم مکلفه که این رو عملیاتی اجرایی کنه، در اختیار تولید کنندگان قرار بده با یک توزیع عادلانه.
ولی ما دیروز که با مدیر عامل اتحادیهشون صحبت میکردیم، حرف اونها این بود که همکارانشون گلهشون این هست که دامها گرسنن و علوفه ای نیست. و چطور شما الان از صحبت خرید علوفه از خارج انجام میدید و رسیدن اون کی؟
الان دیگه راهی نیست. عرض کردم اینها چون میدانستن که بحث مربوط به خوشسالی جدی است، چون الان اکوسیستم کره زمین به هم ریخته، ما دیگه الان از این به بعد یک سال ترسالی شدید داریم و یک سال هم خوشسالی شدید. این دیگه تقریبا یک بحث علمی و مطمئنی هست که داره اتفاق میفته. ما 98 بیشترین بارش ها رو داشتیم، 99 و الان هم بیشترین خوشسالی رو داریم تحمل میکنیم. علاوه حال من بحثم اینه که ما اعلام کردیم به این دوستان که هرچی سریعتر بر اساس یک به اصطلاح قانون و قاعده، هرچی سریعتر نسبت به واردات علوفه و نهادهای دامی اقدام بکنن.
بسیار.
حالا خوشبختانه امروز نتیجه آخر جلسه کمیسیون ما مقرر شد که تا ظرف یک دو روز آینده گزارش بدن ببینم چیکار کردن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتتون آقای دکتر محمد جواد عسکری، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی. خداحافظ. خب مصاحبه اندازه کافی گویا هست و حضورت عرض کنم که شنوندگان گرامی ما هم دارن پیام های مختلفی رو برای ما میفرستن، از جمله 912-46-02 میتونم اشاره بکنم که پیام های گوناگون رو فرستادن و همچنین 922-82-20 که درباره واکسن برکت یکی از شنوندگان ما آقای حقدوس از تبریز پیام کوتاهتون رسید و متشکرم. خب شنونده دیگری برای ما راجع به قیمت هر رس گوسفند نوشتن که 1,500,000 تومان قیمتشه، بعدش میشه 2-3 میلیون هزینه نگهداریش و سر سال اگر بره ای رو به دنیا بیاره 1-1.5 میلیون هم قیمت اون خواهد بود. پرسیدن که آیا با این معادله میصرفه؟ این مباحث متاسفانه بحث‌های پیچیده‌ای رو داره که نیازمند تحلیل گوناگونی است و اقدامات پیوسته که به نظارت‌های دقیقی اصخایی میکنم اجازه داره، نیاز داره و نمیتونه منتظر باشه که آیا بعد از حادثه بشه برای اون تصمیم گرفت. 911-1180 هم برای ما پیام فرستادن و توضیح رو در باره بحران مرغ و چگونگی حل اون در دوره اشاره کردن. متشکرم. می‌دونید توسعه منطقه مکران در چابهار تنها بندر اقیانوسی و منطقه ویژه تجاری اقتصادی تولیدی و قطب انرژی کشور در جنوب شرق ایران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند، در داخل هم در خارج از کشور. اینک سخن از آموزش و توانمندسازی نیروی کار و جامعه بومی از طریق توسعه کسب و کارهای خصوصی از جمله وظایف وزارت کار در این منطقه تعریف شده که این موضوع رو معاون امور اقتصادی این وزارتخانه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی بیان کرده. اینکه به چه میزان این موضوع مهم و اساسی تلقی میشه و چگونه قابل پیاده سازی خواهد بود از طریق تأمین آموزش ها و ارتقای سطح کیفی نیروهای فنی و مورد نیاز حاضر در منطقه چابهار و مکران پرسش به من برای گفتگوی تلفنی با آقای مهندس وحید رازفتون، رئیس محترم گروه توسعه سواحل مکران هست. سلام، وقتتون بخیر آقای مهندس.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای خیرخواه و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
هر چی راجع به مکران میشنویم واقعا خوشحال کننده و امیدوار کننده است. اینک راجع به منابع نیروی انسانی میشنویم و به ویژه توجه به تقویت نیروی انسانی بومی از طریق ارتقا آموزش ها. توضیح میفرمایید که اساسا نیروی به اندازه کافی در اونجا هست و اطلاعات موجود از سطح آموزش های مربوط به تعلیم و تربیت و همچنین حوزه دانشگاهی و یا آموزش های فنی حرفه‌ای در چه وضع سطحی هست؟
عرض به خدمت شما که ببینید، یکی از موضوعات مهمی که در بحث توسعه سواحل مکران مطرح شد که در سند ویژه توسعه که مصوب شورای عالی آمایش و شورای عالی معماری شهرسازی هست، توجه ویژه به موضوع توسعه درون‌زا و مشارکت جامعه محلی در امر توسعه و آبادانی منطقه. بنابراین ما یک کار ویژه‌ای تعریف کردیم در دبیرخانه شورا به عنوان کمیته آموزش در منطقه مکران، شامل 9 شهرستان، 5 شهرستان چابهار، کنارک، دشیاری، قصرغن، نیکشهر در استان سیستان بلوچستان و شهرستان‌های میناب، سیریک، جات و فشاگرد در استان هرمزگان. محور اصلی در بحث آموزش منطقه ما خب طی 2 سال گذشته در حوزه توسعه اجتماعی مشاوره رو گرفتیم و در اصل پای صحبت مردم نشست و خواسته های مردم، نیازهای مردم و اون چیزی که خودشون به عنوان اصلی ترین عنصر توسعه این منطقه به عنوان نیاز و آسیب مد نظر دارند رو به ما منتقل کردن و ما در کمیته ویژه آموزش روی موضوع خیلی بحث کردیم، دعوت کردیم از متخصصین این حوزه در بخش خصوصی، از متولیان دولتی و که منجر به این شد وزارت محترم تعاون کار و رفاه اجتماعی که از اعضای اصلی شورا نبود، در آخرین جلسه‌ای که سال گذشته برگزار شد برج 8 به عنوان یکی از اعضای اصلی وارد شورا بشه تا وظایف و تکالیف قانونیش رو در این زمینه بتونه انجام بده. در حوزه در این آسیب شناسی ها و اولویت بندی ها ما موضوع آموزش فنی حرفه‌ای و تربیت نیروی انسانی بومی رو به عنوان اولویت یک تعریف کردیم که در این زمینه مدیران کل دو استان در حوزه تعاون کار و رفاه اجتماعی و آموزش فنی حرفه‌ای برشون تکلیف شد که برن و نیازها رو بشناسن، نیازهای امروز رو. ما یه دستبندی کردیم، ما وضعیت فعلی رو در نظر گرفتیم در حوزه تربیت نیروی انسانی، نیازهایی که امروز موجود هست، آموزش‌هایی که نیاز هست مردم منطقه ببینن و وضعیت آتی که وضعیت آتی خب در یک دوره در از میانی داره از 10 تا 5 سال و دوره بلند مدت که از 10 سال آینده شروع خواهد شد. برای دوره کوتاه مدت برنامه‌ریزی انجام شده، دولت براش بودجه دیده که آموزش رایگان، آموزش فنی حرفه‌ای رایگان برای حوزه‌هایی که امروز در منطقه بستر کار هست، مثل حوزه شیلات، مثل حوزه کشاورزی، مثل حوزه‌های فنی که مرتبط با امور روزمره مردمه ولی خب متأسفانه نیروی بومی فعالیت نمی‌کنه یا از شهرستان‌های دیگه مهاجرت کردن یا حتی از کشورهای مجاور مهاجرت کردن.
درسته.
خب این به عنوان اولین آسیب برنامه‌ریزی انجام شده، در دو استان شناسایی شده میزان آموزش، اعتباری که مورد نیاز هست و سازمان برنامه بودجه هم در این زمینه اعتباری رو گذاشته و انشالله فکر میکنم ظرف حد اکثر 1 ماه آینده برنامه ما عملیاتی بشود.
اون چه که بله میخوام بپرسم، اون چه که شما اشاره میکنید خیلی خوب، ولی آیا ما در کشور هم البته این مشکل رو داریم متاسفانه که میدونید تعداد قابل توجهی فارغ التحصیل دانشگاهی داریم که بیکارن و آنها نمیدونن که بعد از این همه سرمایه‌گذاری شخصی و دولتی که صورت گرفته کجا باید استفاده بشه. آیا شما آقای مهندس و همکارانتون آمدید از این موضوع الهام بگیرید و صدای منو میشنوید؟ چون اگر ممکنه قطعی جا به جا بشین کیفیت صدای شما الان بهتر شد. خواهش میکنم. حضورتون داشتم عرض میکردم که بانک اطلاعاتی رو داشته باشید از آنجا که نیاز هست، واحد هایی که دارن تأسیس میشن یا نیروی انسانی که میخوان، و ما تجربه خاصی هم داریم در مناطق مختلفی که واحد ها تأسیس میشن بدون اینکه به این موضوع توجه بشه، بعدن دنبال این هستیم که دی رو خواهش بکنه مهاجرت بکنن یا خزینه هنگفتی برای نقل و انتقال بدیم. آیا از این تجربه استفاده میشه برای اینکه منطقه و تأسیساتی که میاد و میخواد گسترش پیدا کنه یا مستقر میشه پیشاپیش بدونه به چه کسانی احتیاج داره و ظرفیت موجود چی هست؟
نکته بسیار مهمی رو جناب آقای خیرخواه فرمودید. دقیقاً این دغدغه ما هست، چون تجربه تلخی که در کشور در این زمینه داشتیم دیگه نمیخوایم در تر توسعه سواحل مکران تکرار بشه.
درسته.
و برای همین هم ما اون برنامه حداکثر 5 ساله رو که خدمتتون عرض کردم روی این موضوع گذاشتیم که علاوه بر این که خب الان وزارت کار ورود کرده، آموزش فنی حرفه‌ای ورود کرده، داره کار میکنه، واقعا با انگیزه دارن کار میکنن، اما این فقط بخش در اصل میشه گفتش که کار تازه ما نمی کنیم. ما الان داریم جبران قفلت های گذشته مون رو میخوایم انجام بدیم. به موازاتش باید این برنامه‌ریزی باشه. این برنامه‌ریزی رو هم ما اولویت بندی کردیم، پروژه ها رو، پروژه هایی رو که از در اصل میشه گفتش که چند سال پیش شروع شده و زمان بهره برداریشون نزدیک، مثل پروژه بزرگ خط انتقال نفت به جاسک که یه پروژه ملی و بزرگ هست و میزان اشتغالی که در اون منطقه به وجود خواهد آورد، نیاز اشتغال خیلی بیشتر از اون چیزی هستش که امروز در منطقه جاس و شهرها و روستای توابع نیروی کار آماده به کار باشه.
سطح این هم میفرمه دیگه که آیا کارگر ساده میخواد
دقیقا.
یا نیروی کار پایدار.
اتفاقا مثلمون همینه، یعنی ما نمیخوایم که نیروی کار بومی بیاد صرفا کارهای ساده مثل نگهبانی، رانندگی، کارهای خدماتی رو انجام بده، چون فایده ای نداره. باز برای کارهای تخصصی نیاز پیدا میکنن به نیروی مهاجر
افرادی از استان دیگه.
بله. بنابراین ما این موضوع رو به موازات داریم پیش میبریم و دو نقطه هدف اصلی ما داریم برای توسعه صنعتی، به خصوص جاسک در استان هرمزگان، چابهار در استان سیستان و بلوچستان، و پروژه های بزرگشون رو از چند ماه گذشته مکاتبه کردیم، باشون جلساتی رو برگزار کردیم که نیازهاشون رو در بیارن در تمام سطوح، مهندس، تکنسیان، کارگر ماهر، کارگر ساده، که برنامه های آموزشیشون شروع بشه. یک آسیبی این وسط پیدا شد، یک مشکلی این وسط پیدا شد، بحث تامین اعتباراته. نمیخوایم این دفعه به خاطر عدم وجود اعتبار مناسب یا عدم تخصیص اعتبار به موقع موضوع به تعویق بیفته. بنابراین برنامه‌ای رو داریم که در حال حاضر با وزارت نفت البته داره به سرانجام میرسه، که متولیان اصلی که خب سرمایه گذاری کردن تو منطقه دارن پروژه‌های بزرگ رو هندل میکنن، تو این قضیه هم وارد بشن و کمک بکنن. الان وزارت نفت منطقه جاز برنامه‌های آموزشیش رو، اتفاقا همین دیروز من با دوستان صحبت میکردم، برنامه‌های آموزشیشون رو در آوردن که طی یک تفاهم‌نامه‌ای با سازمان فنی حرفه‌ای اعلام بکنن که این نیازهای ماست، با سازمان فنی حرفه‌ای هم برنامه‌ریزی بکنه که ظرف مدت 3 ماه آینده شرایط برگزاری کلاس‌هاش رو فراهم بکنه، وزارت نفت هم پشتیبانی بکنه و شرکت‌هایی که اونجا دارن سرمایه‌گذاری می‌کنن، که از سال 1401 دقیقاً برنامه‌ای که وزارت نفت در ابتدای تابستون 1401 که قرار نیرو جذب بشه، از نیروی بومی آموزش دیده در سطح تکنسیان، کارگر ماهر در این مرحله. حالا بحث مهندسین هم اون رو هم داریم، ولی خب چون اون زمان بره، این برنامه حداقل 4 ساله.
آقای رضافسون ما فرصتمون خیلی محدوده، خیلی کوتاه خواهش میکنم فقط اشاره‌ای بکنید که بعد اینو دنبال خواهیم کرد. امیدوارم که بتونیم شنوندگانمون رو بیشتر آگاه بکنیم از زحمات و فعالیتایی که داره در این نقطه بسیار مهم اقتصادی و بین‌المللی ایران، تنها بندر اقیانوسی جمهوری اسلامی ایران، داره کشیده میشه. میدونیم که در اونجا قطب‌های صنعتی غیر از نفت هم هستند، صنایع متعدد دیگه پیشنهاد شده، زونهای ویژه برای کشاورزی و فراوری و همچنین ترانزیت مطرح شده. آیا همه اینها رو دارید با هم میبینید که لاقل بتوانید از سیستان و بلوچستان، الزاماً با تأکید عرض میکنم سیستان و بلوچستان بخواید نیرو بگیرید که این استان عقب ماندگی چند دهه‌ای که داره واقعا جبران بشه از تحولاتی که پیش رو و مسئولیتی که جلوی او هست؟
100%. البته من با تأکید حضرت علی تأکید دیگه کنم، سیستان و بلوچستان و هرمزگان، هر دو این مناطق.
هرمزگان به خاطر موقعیتی که داره باز خیلی متفاوته، ولی میدونیم سیستان و بلوچستان نیازمند توجه 200 جانبه است انصافاً.
دقیقاً. اتفاقاً بحث به کارگیری نیروی بومی نه تنها که جز در اصل میشه گفتش که تکالیف دستگاه ها هست و پیگیری ما هست، بلکه من یه خواهشی دارم تو این برنامه و این موضوع هم پیگیری بکنیم. این یک رابطه دو سوی است بین مردم و بین دولت و بین متولیان توسعه. یعنی الان همین الان که دارم خدمت شما عرض میکنم چیزی حدود 10 میلیارد تومان اعتبار دیده شده که فقط خرید خدمات آموزشی انجامش توسط دولت و رایگان به محل بره، یعنی در روستاها با اولویت روستاها و مناطق محروم و مناطق آسیب پذیر از لحاظ امکانات زیرساختی، که این بزرگواران نه تنها در بحث بکارگیریشون در پروژه ها بلکه حتی در سطح کارهای خرد و اشتغال آفرینی و کارآفرینی خرد هم خودشون بتوانن توانمند بشن و دست به کار بشن. اتفاقا ما تو این قضیه بزرگوار آقای دکتر مزاری دبیر استانی ستاد توسعه سواحل مکوران جلسات متعددی رو با جامعه محلی برگزار میکنه و نیازها به خوبی شناخته شده و این انگیزه در مردم هم هست. خواهشمون اینه که از این برنامه استقبال بکنن، چون استقبال مردم باید
خیلی متشکرم،
موضوع رو با سرعت بالاتری پیش ببریم با هم، با محوریت جذبشون هم محوریت اشتغال آفرینی خودشون و کار آفرینی.
خیلی متشکرم مهندس وحید رازرسون، رئیس محترم گروه توسعه سواحل مکران، که اطلاعات خوبی رو از کارهای مهم زیربنایی برای تأمین نیروی انسانی کارآزموده در اون منطقه و استان هرمزگان ارائه کردید. موفق باشید، منتظر پیام‌های بهتری از شما در اون منطقه خواهیم بود.
سلامت باشید. منم تشکر میکنم از توجه ویژه حضرت عالی و مجموعه دوستانتون به این موضوع مهم.
خواهش میکنم،
ان شاء الله در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم آقای مهندس، خداحافظ. خب در این که خبرهای گاهی سخت و نچندان خوب و نخوشایند هستن، ولی خبرهای خوب هم فراوانن. الان راجع به انرژی میخوام صحبت بکنم با سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، که پیشتر هم عنوانی رو برای مصاحبه اشاره کردم و بعد از اون حتما در برنامه امروز شما رو در جریان تیتری در روزنامه همشهری قرار میدیم که خبر بسیار بسیار خوب و آرزویه بزرگی است که کلید زده شده توسط فناوران در ایران، حتما به اون خواهم پرداخت. همونطور که میدونید سامانه پیام کوتاه ما 30637 هست و بسیاری از شما شنوندگان دارید برای ما پیام کوتاه و نظر میفرستید. ممنونم، در حین گفتگو از اونها استفاده خواهم کرد. 30637. اما در جریان باشید، چند طرح در مجلس شورای اسلامی درباره یارانه پنهان انرژی مطرحه، موضوعی که سالهاست در ایران گاهی به میان میاد، نقدها و نظرهایی راجع به اون بیان میشه و بعدا به فراموشی سپرده میشه. اینک گفته میشه که بنزین به هر نفر اختصاص داده بشه. یک طرح دیگری هم مطرح هست که میگه چگونه کسی که بنزین بیشتری مصرف میکنه هزینه بیشتری درباره اون بپردازه و در مقابل این اضافه پرداخت بین کسانی که خودرو ندارن و از سوپ استفاده نمیکنن توضیح بشه. طرح دیگر هم طرح وان یا جایگزین سهمیه بندی بنزین هست که این طرحها هنوز خام و محل گفت‌وشنود بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران هستند و اشکالات اجرایی به اونها مترتب هست که باید برطرف بشه. ماجرا این طرحی که در مجلس مطرح شده چیست؟ آقای دکتر مالک شریعتی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، در این باره بیشتر توضیح میدن. سلام، وقتتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان این برنامه. البته در اجلاسی دوم کمیسیون من دیگه سخنگو نیستم، گفتم اصلاح بکنم که
خب بسیار خوب
در واقع این موضوع مد نظر قرار باشه. در خدمتتون هستم.
موضوع رو من مطرح کردم، الان در کجا قرار داریم؟ به ویژه که همیشه هر وقت راجع به مدیریت منابع انرژی در ایران صحبت به میان آمده، شما بهتر از من میدونید که بلافاصله همه سهه گذاشتن که ما یکی از کشورهایی هستیم پیشرو در اتلاف منابع، و خب این پای مدیریت درست رو به میان میکشه. این طرحی که الان مطرح هست ما رو به مقصود میرسونه برای مدیریت بهتر منابع انرژی؟
بله، من قبلش دو تا نکته رو عرض بکنم به عنوان پیش فرض بحث. نکته اول اینه که نحوه توزیع یارانه های انرژی در کشور به شدت غیر عادلانه است. یعنی دیگه کمترین فاصله ای که همه قبول دارن که ما نحوه توزیع یارانه هامون غیر عادلانه است اینه که افراد برخوردار